خوش آمدید. امروز قراره یه بررسی خیلی عمیق و کاربردی داشته باشیم روی یادداشت‌هایی که برامون فرستادید. موضوعش هم بهینه‌سازی یه کامپیوتر گیمینگ کاملاً نو هست. این یادداشت‌ها انگار یه جور نقشه گنجن برای پیدا کردن تمام اون پتانسیل هدر رفته یه سیستم جدید. هرچند راستش رو بخواید بیشتر شبیه یه لیست از تمام تله‌هایی که سازنده‌ها برامون کار گذاشتن و خب باعث میشن کلی از پولی که خرج کردیم بیدلیل هدر بره. هدف ما اینه که مطمئن بشیم شما از تک تک ریال‌هایی که برای این سخت افزار قدرتمند هزینه کردید دارید حداکثر استفاده رو می‌برید. توی یادداشتاتون به یه عبارت خیلی جالب اشاره کردید: فاجعه خاموش. این در مورد مانیتوره. تصور کنی شما یه مانیتور گیمینگ 144 هرتز یا حتی بالاتر خریدید، با کلی هیجان وصلش میکنید به سیستم، ولی چیزی که نمیدونید اینه که ممکنه همین الان همین لحظه اون مانیتور داره با نصف قدرتش کار میکنه. این واقعا ترسناکه.
بله، و نکته تکان دهندش اینجاست که این مشکل هیچ ربطی به خرابی سخت افزار نداره. این یه تله نرم افزاریه که خود ویندوز برای شما کار گذاشته. ببینید، ویندوز برای اینکه مطمئن بشه تصویر روی هر مانیتوری از قدیمی ترین مدل ها تا جدید ترین ها بدون مشکل نمایش داده میشه، میاد به صورت پیشفرض نرخ تازه سازی تصویر یا همون ریفرش ریت رو روی پایین ترین حالت ممکن، یعنی 60 هرتز قفل میکنه. این کار رو برای حداکثر سازگاری انجام میده، اما در عمل عملکرد مانیتور مدرن و گرون قیمت شما رو خفه میکنه.
یعنی من کلی پول اضافه دادم برای مانیتوری که بتونه 144 بار در ثانیه تصویر رو رفرش کنه که همه چی روان باشه، اما ویندوز میگه نه، همون 60 تا بسته برات. این واقعا هر سادم رو در میاره. خب برای کسی که الان نگران شده و میخواد چک کنه که آیا قربانی این فاجعه خاموش شده یا نه، ساده ترین راه چیه؟
خیلی ساده تر از چیزیه که فکر میکنید. همین الان میتونید انجامش بدید. روی فضای خالی دسکتاپ کلیک راست کنید و وارد دیسپلی سیتینگز بشید. یکم بیاد پایین تا به گزینه ادوانس دیسپلی برسید. روش کلیک کنید. توی صفحه جدید یه بخش هست به اسم Choose a Refresh Rate.
بسیار خوب. پس اگه کسی الان اونجا عدد 60 هرتز رو ببینه، یعنی تمام این مدت داشته خودش رو از اون نرمی و روانی تصویر که کلی براش هزینه کرده محروم می‌کرده، درسته؟
دقیقاً. یعنی اون تجربه فوق‌العاده‌ای که توی بازی‌ها با حرکت سریع دوربین یا حتی توی اسکرول کردن ساده صفحه وب باید داشته باشید رو از دست دادید. تفاوتش مثل دیدن یه انیمیشن فریم به فریم در مقابل یه ویدیوی روان و یک دسته. باید حتما اون منوی کشویی رو باز کنید و بالاترین عددی که مانیتورتون پشتیبانی میکنه رو انتخاب کنید. چه 144 باشه، چه 165 یا 240 هرتز. بعد از انتخاب صفحه برای یه لحظه سیاه میشه و بعد با کیفیت واقعیش برمیگرده.
یادم میاد اولین باری که این کار رو برای مانیتور خودم انجام دادم، حتی حرکت دادن نشانگر ماوس روی دسکتاپ برام لذت بخش شده بود. یه دنیای دیگه است واقعا.
کاملا. و یه نکته تکمیلی خیلی مهم دیگرم توی یادداشتاتون بود برای شمایی که مانیتور اولد دارید. قابلیت آتو HDR ویندوز 11 خوبه، اما برای نمایش کامل قدرت اولد کافی نیست. حتما نرم افزار رایگان ویندوز HDR کالیبریشن رو از فروشگاه مایکروسافت دانلود و نصب کنید. این ابزار با چند تا الگوی تصویری ساده کمک میکنه کنتراست و روشنایی رو طوری تنظیم کنید که جزئیات توی تاریکترین نقاط تصویر که بهش میگن شادو دیتیل از بین نره. بدون این کالیبریشن ممکنه توی یه صحنه تاریک توی بازی به جای دیدن دشمنی که توی سایه ها کمین کرده فقط یه لکه سیاه بزرگ ببینید.
اینکه ویندوز به طور پیشفرض بهترین تنظیمات رو برای قطعه به این مهمی انتخاب نمی‌کنه واقعا عجیبه. این منو به فکر فرو میبره. اگه توی بخش تصویر که جلوی چشممونه این اتفاق میفته، یعنی ممکنه توی بخشای دیگه‌ای که به چشم نمیان مثل سرعت رم، وضعیت حتی بدتر هم باشه. توی یادداشتاتون به یه چیزی به اسم سرقت سرعت اشاره کردید که نگرانم کرد.
نگرانیتون کاملا بجاست. این شاید حتی رایج‌تر از مشکل مانیتور باشه. شما یک کیت رم خیلی سریع، مثلا با فرکانس 6000 مگاهرتز می خرید. برای این سرعت هزینه بیشتری هم پرداخت کردید. سیستم رو روشن می کنید، وارد تسک منیجر می شید و می بینید که رم شما داره روی سرعت 4800 مگاهرتز کار می کنه. اینجاست که آدم حس می کنه سرش کلاه رفته.
یعنی 20% از عمل کردی که براش پول دادم همینطوری غیب شده؟ چرا این اتفاق میفته؟ این دیگه تقصیر کیه؟
دوباره تقصیر همون سازگاری حداکثری. یه استاندارد جهانی به اسم جدک وجود داره که تمام سازنده های رم و مادربرد ازش پیروی میکنن. این استاندارد میگه سرعت پایه ی رم باید روی یه عدد پایین و مطمئن تنظیم بشه تا اون رم روی هر مادربردی حتی قدیمی ترین و ساده ترین مدل ها بدون هیچ مشکلی کار کنه و سیستم حتما بوت بشه. در واقع این یه اقدام احتیاطیه. شما باید به صورت دستی وارد تنظیمات مادربرد بشید و بهش اجازه بدید که از پروفایل سرعت بالایی که خود سازنده ی رم براش تعریف کرده استفاده کنه.
پس باید بریم سراغ اون صفحه آبی یا مشکی ترسناک که بهش میگن بایوس. خیلی از وارد شدن به اونجا واهمه دارن. چطور میتونیم این اجازه رو صادر کنیم؟
اصلا ترسناک نیست و خیلی هم ساده است. سیستم رو ریستارت کنید و به محض روشن شدن کلید دلیت یا F2 رو پشت سر هم فشار بدید تا وارد محیط بایوس بشید. اونجا باید دنبال گزینه‌ای بگردید که معمولاً توی صفحه اصلی یا بخش تنظیمات حافظه قرار داره. اگر پردازنده اینتل دارید، اسم این گزینه XMP هست که مخفف Extreme Memory Profile. اگر هم پردازنده AMD دارید، باید دنبال گزینه‌ای به اسم Expo یا توی مادربردهای قدیمی‌تر DOCP بگردید.
پیداش کردم. الان جلوی روش نوشته Disabled. باید چیکارش کنم؟
فقط کافیه روش کلیک کنید و اون رو روی پروفایل 1 قرار بدید. همین. بعد کلید F10 رو بزنید تا تنظیمات ذخیره بشه و از بایوس خارج بشید. سیستم ریستارت میشه و تمام. با همین کار ساده و رایگان که کمتر از یه دقیقه وقت میبره، عملکرد سیستم شما توی بازی‌ها و کارهای سنگین بین 10-15% افزایش پیدا میکنه. این یه افزایش عملکرد عظیمه که فقط با یه کلیک به دست میاد.
10-15% فقط با یه کلیک. این فوق‌العاده است. صبر کن ببینم. حالا که توی بایوس هستیم و دستمون گرم شده، توی یادداشتاتون به یه جادوی رایگان دیگه هم اشاره شده بود. Resizable bar. این دیگه چیه؟
این یکی از اون قابلیتاییه که چند سال وجود داره ولی حس میکنم خیلی ها اصلا از وجودش خبر ندارن.
دقیقاً. Resizable bar یه تکنولوژیه که نحوه صحبت کردن پردازنده یا همون CPU با کارت گرافیک رو متحول میکنه. در حالت عادی پردازنده برای خوندن اطلاعات از حافظه کارت گرافیک اونها رو توی بسته های کوچیک و 256 مگابایتی درخواست میکنه. مثل اینه که بخواید یه کتابخونه بزرگ رو از طریق یه دریچه کوچیک نامرسانی خالی کنید. خب خیلی کنده.
پس ریسایزبل بار چی کار میکنه؟ در رو بزرگتر میکنه؟ خیلی بزرگتر. در واقع کل دیوار رو برمیداره. این تکنولوژی به پردازنده اجازه میده به جای تک تک خوندن اطلاعات به کل حافظه ویرام به صورت یکجا و مستقیم دسترسی داشته باشه. این کار باعث میشه بازی‌های مدرن با اون تکسچرهای عظیمشون بتونن سریعتر به منابع دسترسی پیدا کنن. نتیجهش اینه که اون گلوگاه بین پردازنده و کارت گرافیک کمتر میشه و فریم ریت توی بازی‌های مثل سایبرپانک 2077 بین 5-10% بالاتر میره. یعنی فریم‌های بیشتر کاملاً رایگان.
اینم یه افزایش عملکرد رایگان دیگه. فعال کردنش چطوره؟ اون هم توی بایوسه؟
بله، دقیقاً همونجا. فعال کردنش دو مرحله ساده داره. اول باید توی تنظیمات پیشرفته بایوس دنبال گزینه‌ای به اسم Above 4G Decoding بگردید و اون رو انیبل کنید. به محض فعال کردن این گزینه، یک گزینه جدید به اسم Resize Bar Support ظاهر میشه یا از حالت خاکستری در میاد. اون رو هم باید انیبل یا روی آتو تنظیم کنید. بعدم F10 برای ذخیره و خروج.
چطور میتونیم مطمئن بشیم که واقعاً فعال شده؟
راه ساده‌ای داره. بعد از اینکه وارد ویندوز شدید، پنل کنترل انویدیا رو باز کنید. پایین سمت چپ روی سیستم اینفورمیشن کلیک کنید، توی پنجره‌ای که باز میشه بگردید دنبال ریسایزبل بار. اگر جلوش کلمه یس نوشته شده بود یعنی جادو اتفاق افتاده.
پس با این دوتا کار ساده توی بایوس، یعنی فعال کردن پروفایل رم و ریسایزبل بار، ما میتونیم تا 20-25% عملکرد سیستم رو توی بعضی بازی‌ها بهتر کنیم بدون اینکه یه ریال هزینه اضافی کرده باشیم. این مثل اینه که یه قطعه سخت افزاری جدید به سیستم اضافه کرده باشیم.
دقیقاً همینطوره. این دو تنظیم شاید بزرگترین افزایش عملکرد رایگانی باشن که میتونید از سیستم جدیدتون بگیرید.
خب، موتور سیستم رو تیون آپ کردیم. بریم سراغ یکی از پرسترس‌ترین لحظات برای هر کسی که برای اولین بار سیستم جمع میکنه. این صحنه رو از یادداشتام میخونم چون خیلی ها تجربهش کردن. شما یه SSD نو خریدید، با کلی هیجان نصبش کردید، ویندوز بالا میاد، اما وقتی وارد دیسپیسی میشید خمری از درایو جدید نیست. هیچی اونجا نیست. آدم قلبش میریزه و اولین فکرش اینه که قطعه خرابه یا من کابلا رو اشتباه وصل کردم.
من اولین باری که با این مشکل مواجه شدم فکر کردم SSD رو سوزوندم. یه نصف روز کامل رو صرف باز و بسته کردن کیس و چک کردن کابلها کردم. تا اینکه بالاخره یادم افتاد باید درایو رو به ویندوز معرفی کنم. این اشتباهیه که آدم فقط یه بار مرتکب میشه. این اتفاق خیلی خیلی رایجه و مطلقاً جای نگرانی نداره. SSD شما کاملاً سالمه.
پس مشکل چیه؟ چرا ویندوز این قطعه جدید رو نمیبینه؟
مشکل اینه که ویندوز فقط سخت افزار رو شناسایی کرده، اما هنوز اون رو به عنوان یه فضای ذخیره‌سازی قابل استفاده نمیشناسه. مثل اینه که یه کارمند جدید استخدام کردید، اما هنوز براش میز و صندلی مشخص نکردید. اون کارمند توی شرکت هست، اما رسماً بخشی از ساختار کاری نیست. باید به صورت دستی اون فضا رو به ویندوز معرفی کنی، براش پارتیشن بسازی و فرمتش کنی.
این کار سخت به نظر میاد. پارتیشن بندی و فرمت کلمات ترسناکی هستن.
ولی در عمل فوق‌العاده ساده است. روی دکمه استارت ویندوز کلیک راست کنید و از منو دیسک منیجمنت رو انتخاب کنید. به محض باز شدن این پنجره، معمولاً یه پنجره کوچیک دیگه خود به خود باز میشه که از شما میخواد دیسک جدید رو اینیشیالایز کنید.
اونجا دو تا گزینه هست، MBR و GPT. کدوم رو باید انتخاب کنیم؟
تقریباً همیشه باید GPT رو انتخاب کنید. GPT استاندارد جدیدتریه، محدودیت‌های MBR قدیمی رو نداره، مخصوصاً برای درایوهای با حجم بالا بهتره. پس GPT رو انتخاب کنید و اوکی رو بزنید. بعد از این کار توی لیست درایوها پایین صفحه یه نوار سیاه رنگ با برچسب آن الوکیتد، یعنی تخصیص نیافته، می‌بینید. این همون SSD گم شده شماست.
پیداش کردم. حالا باید با این فضای تخصیص نیافته چی کار کنم؟
روش کلیک راست کن و گزینه نیو سیمپل والیوم رو بزن. یه ویزارد ساده باز میشه. در واقع لازم نیست هیچ چیزی رو تغییر بدی. فقط چند بار پشت سر هم دکمه نکست رو بزن تا فرایند تموم بشه. و تمام. به همین راحتی درایو جدید شما با یه نام جدید، مثلا درایو ای، توی دیسپیسی ظاهر میشه.
این مشکل درایو گم شده واقعاً کلاسیکه و اینطور که از یادداشت‌هاتون پیداست، این طلاهای نرم‌افزاری فقط توی دنیای PC منتظر ما نیستن. شما یه تجربه خیلی مشابه با پلی‌استیشن 5 خودتون داشتید، درسته؟
بله، و این یه مثال عالی از اینه که چطور خرید سخت افزار فقط نیمی از ماجراست. خیلی از کاربرا برای PS5 خودشون یه SSD پرسرعت M2 میخرن، نصبش میکنن، کنسول هم شناساییش میکنه و فرمتش میکنه. همه چیز خوب به نظر میاد، اما تله اینجاست.
تله چیه؟ مگه SSD نصب شده؟
نصب شده، اما کنسول به صورت پیشفرض همچنان بازیهای جدید رو روی حافظه داخلی خودش نصب میکنه. یعنی اون کاربر صدها دلار هزینه کرده برای یه SSD سری، اما اون SSD خالی و بیکار اونجا نشسته و بازیهای جدید دارن همون حافظه داخلی کنسول رو پر میکنن.
وای، این دیگه آخر ناامیدیه. یعنی باید به صورت دستی به کنسول بگیم که از این به بعد از این درایو جدید استفاده کن؟
دقیقاً. برای حل این مشکل باید یه تغییر کوچیک اما حیاتی توی تنظیمات کنسول ایجاد کنید. باید به این مسیر برید: Settings، بعد استوریج و بعد Installation Location. اونجا دوتا گزینه جدا برای محل نصب پیشفرض بازی‌های PS5 و PS4 می‌بینید. باید هر دو رو به صورت دستی روی M2 SSD استوریج تنظیم کنید.
این نکته خیلی مهمیه و توی یادداشتاتون به یه نکته دیگه هم اشاره کردید. این تنظیم فقط برای بازی‌های آینده است، درسته؟
کاملا درسته. این تنظیم روی بازی‌هایی که از قبل روی کنسول داشتی تأثیری نداره. اونا خود به خود منتقل نمیشن. برای انتقال اونا باید به بخش کانسول استوریج برید، بازی‌های مورد نظرتون رو انتخاب کنید، گزینه موو رو بزنید و به صورت دستی اونا رو به خانه جدیدشون یعنی حافظه SSD منتقل کنید. این کار هم فضای حافظه داخلی کنسول رو آزاد میکنه و هم مطمئن میشید که از سرمایه گذاری که کردید دارید استفاده میکنید.
بسیار خوب. فکر میکنم به یه جنبندی عالی رسیدیم. این یه چکلیست واقعا قدرتمنده که باعث میشه سیستم شما از یک کامپیوتر نو به یک کامپیوتر بهینه تبدیل بشه. بیایم سری مرورشون کنیم. اول چک کردن رفرش ریت مانیتور توی تنظیمات ویندوز و گذاشتنش روی بالاترین حد ممکن. این کیفیت تجربه بصری شما را از این رو به اون رو میکنه.
فعال کردن پروفایل XMP یا EXPO برای رم توی بایوس. این کار به سیستم شما اجازه میده از تمام سرعتی که براش هزینه کردید استفاده کنه و بین 10-15% عملکرد رو به صورت رایگان بهبود بده.
سوم، روشن کردن قابلیت ریسایزرول بار، باز هم توی بایوس. این یه هدیه 5-10% افزایش فریم توی بازی‌های پشتیبانی شده است. و چهارم، شناسوندن و فرمت کردن SSD جدید از طریق دیسک منیجمنت تا درایو جدیدتون از حالت نامرئی خارج بشه.
نکته کلیدی همه اینها یه چیزه. اجازه ندید تنظیمات نرم افزاری پیش‌فرض و محافظه‌کارانه قدرت سخت افزار گرون قیمت شما رو محدود کنه. این مراحل رو هر بار که قطعه جدیدی می‌خرید یا ویندوز عوض می‌کنید، باید مثل یه روتین بهداشتی برای سیستمتون انجام بدید.
حالا دیگه میتونید با خیال راحت برید و از اون نسخه سایبرپانکی که منتظرش بودید با حداکثر قدرت و کیفیتی که سیستمتون واقعا تواناییش رو داره لذت ببرید، نه با قدرتی که ویندوز به صورت پیش‌فرض به شما اجازه میده.
و تمام این بحثا یه سوال مهم رو برای فکر کردن پیش میاره. ما امروز روی بهینه‌سازی تنظیمات پیش‌فرض سخت افزار شما تمرکز کردیم. اما چه تنظیمات پیش‌فرض دیگه‌ای توی زندگی دیجیتال ما وجود داره؟ از نوتیفیکیشن های بی پایان گوشی گرفته تا الگوریتم شبکه‌های اجتماعی که فید ما رو شکل میده که دارن بی سر و صدا تجربه ما رو محدود میکنن و چه پتانسیل تمرکز و عملکردی رو میتونیم با بازنگری آگاهانه اونها آزاد کنیم.